در صبحانه با خبر امروز، گمان زنی درباره احتمال ابتلای چند میلیون ایرانی به کووید 19، روحانی از ضابطان قضایی برای مبارزه با کرونا کمک خواست. درخواست رسمی ایران برای رجوع به مکانیسم رفع اختلاف برجام، تهران میگوید اعضای اروپایی به تعهداتشان پایبند نیستند. ادامه روند سقوط ارزش پول ملی ایران، هر دلار آمریکا بیش از 21 هزار تومان، سکه طلا بالای 10 میلیون تومان.
موفقیت کامل
و 14 ابهام درباره سرنوشت 4 ایرانی ربوده شده در لبنان، راز پرونده پیچیده احمد متوسلیان و همراهانش چه بود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یکشنبه 15 تیر ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وضعیت شیوع کرونا در ایران نه تنها رو به بهبود نیست که روز به روز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. حالا ایران یکی از معدود کشورهایی است که پس از کاستن از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها بار دیگر ناچار به بازگرداندن آنها شده. داستان چنان بالا گرفته که رئیس دولت دست به دامان ضابطان قضایی شده و از آنها خواسته در اجرای مقررات و سختگیری‌ها و از جمله اجبار شهروندان به استفاده از ماسک همکاری کنند. همه اینها در حالی است که یکی از مقام‌های ستاد کشوری کرونا از نتایج حیرت انگیز تست پادتن خبر داده. احتمال ابتلای 18 میلیون ایرانی به کووید 19. حالا این بیماری دامن باشگاه‌های فوتبال را هم گرفته و از جمله چندین بازیکن و عضو کادر فنی باشگاه استقلال تهران را هم درگیر کرده. در شرایطی که برخی کشورهای اروپایی آرام آرام به سمت عادی سازی زندگی می روند، چرا کنترل اوضاع از دست حکومت ایران خارج شده؟ آیا موضوع صرفاً به عدم همکاری شهروندان باز می گردد یا بحث‌های همچون سوء مدیریت هم مطرح است؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان قرمز است. وضعیتی نگران کننده که از سخنان و تصمیم‌های مقام‌های ایران پیداست. بعد از گذشت چندین ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران، از امروز یک شنبه زدن ماسک در مراکز عمومی کشور اجباری شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز از ادارات دولتی و مسئولان خدمات حمل و نقل عمومی خواست تا به افرادی که ماسک به صورت ندارند خدمات ارائه ندهند.
اگر کسی میخواد بیاد وارد یک اداره بشه، اونم جایی که جمعیت شلوغ، رفت و آمد بانک یا یه اداره دولتی شهرداری کجا هست، باید از ماسک استفاده کنه. اگر نکرد بهش خدمت ندن. تو مترو که شلوغ هست بدون ماسک خب نذاریم طرف سوار شه. خدمت مترو منوط به این که طرف ماسک بزنه، خدمت اتوبوس منوط به اینه که طرف ماسک بزنه.
باشه، اینکه بس کرونا هم هست دیگه.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران، شماری از استانداران و مقام‌های این کشور خواستار برخورد با خاطیان و افراد بی‌اعتنا به پروتکل‌های بهداشتی شدند. دولت ایران در روزهای اخیر سعی کرده با اجباری کردن ماسک و دادن هشدار به افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند با وضعیت بحرانی ناشی از کرونا مقابله کند. سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، دیروز از قرمز بودن وضعیت 9 استان خبر داد و گفت که 9 استان دیگر هم در شرایط هشدار قرار دارند.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند. استانهایی که در وضعیت هشدار هستند، تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران تا پایان روز شنبه دست کم 240 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار قربانیان ثبت شده هم به حدود 12 هزار نفر رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که تردیدهای جدی نسبت به صحت شمار مبتلایان و قربانیان در ایران وجود دارد. یک عضو کمیته کرونا در ایران گفته است که بر اساس نتایج تست پادتن که در کشور انجام گرفته 18 میلیون نفر یعنی 20% کل جمعیت ایران به کووید 19 مبتلا شدند. آماری که فاصله زیادی با آمار اعلام شده وزارت بهداشت دارد. مقام‌های ایران در روزهای گذشته دلیل افزایش روند ابتلا به این بیماری را دورهمی‌ها و برگزاری جشن‌ها اعلام کردند. به عنوان مثال، رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل منشأ ابتلای 70% از بیماران کرونایی شناسایی شده این شهرستان در روزهای اخیر را شرکت در مراسم عزا و عروسی و موج جدید بازگشایی اماکن پرجمعیت بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرده است. اعلام نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران باعث بازگشت محدودیت‌ها در شماری از استان‌ها شده. در استان فارس 36 شهر و شهرستان این استان از جمله شیراز از امروز به مدت یک هفته شاهد بسته شدن مراکز عمومی از ادارات و مدارس و کتابخانه ها گرفته تا تالارها و مساجد و مراکز تفریحی است. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که تست کرونا شماری از بازیکنان تیم‌های فوتبال باشگاه‌های ایران مثبت اعلام شده. از تیم استقلال تهران 12 بازیکن، از فولاد خوزستان 11 بازیکن و یک بازیکن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم به این بیماری مبتلا شدند. شرایطی که ادامه برگزاری لیگ فوتبال ایران را در وضعیت نامعلومی قرار داده. در سایر نقاط جهان هم شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و بیش از 11 میلیون نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شده و بیشتر از 500,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. شماری از کشورها مانند انگلستان برای اولین بار از زمان شیوع کووید 19 اقدام به بازگشایی رستوران‌ها، میخانه‌ها و آرایشگاه‌ها کردند. اما در برخی کشورها مثل اسپانیا و مکزیک با افزایش شمار مبتلایان برخی از محدودیت‌ها بازگشته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا با ماست برای گفتگو درباره وضعیت کرونا در ایران. آقای دکتر علایی، مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران به خبرگزاری ایسنا گفته تست‌های سرولوژی که به صورت رندوم انجام شده نشون میدن که 18 میلیون شهروند یعنی 20% جمعیت تا کنون به کووید 19 مبتلا شدن در ایران. آیا این گفته به واقعیت نزدیکتره یا اون آمارهای رسمی که روزانه از سوی مسئولین در ایران منتشر میشن؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع این برمیگرده به حدوداً 2 ماه پیش که ما این طور پیشنهاد رو دادیم که خوبه که تست سرولوژی انجام بشه، همونطور که در نیویورک انجام دادن و دیدن تقریباً 20% مردم گرفتن. و اون موقع شروع شد در ایران، ابتدا در استان فرستان گفتن بین 24-32%، بعد آذربایجان 16%، بعد دکتر زاری گفت که در استانهای مثل در واقع قم تا 50% بوده. این هم به نظرم برمیگرده به همون و این عددی که گفتیم که در واقع 20% اگر جمعیت رو شما کل کشور در نظر بگیرید، در صورتی که در خیلی از شهرهای کوچیک و روستاها این شیوع در واقع 20% نیست، به خاطر ما باید نسبت رو در شهرهای بزرگ در نظر بگیریم، مخصوصا ده استانی که بیشترین میزان آلودگی رو دارن. قطعا پیشبینی من بالای 40% در شهرهای اصلی گرفتار هستند و مطالعه‌ای که ما انجام دادیم در نیویورک که الان زیر بررسی هست تا 60% شهر نیویورک ممکنه گرفته باشن، ولی در این حال باید در نظر داشته باشیم که تست‌های سرولوژیک بعضی مواقع مثبت تازه داره یا هر کسی که به دنبال سرماخوردگی هم مبتلا به نوع کرونا ویروس شده باشه که غیر کشنده است ممکنه مثبت.
خب از سوی دیگه رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز گذشته از افرادی که مبتلا به کرونا هستند اما بیماری خود را مخفی می‌کنند انتقاد کرد و از کمیته بهداشتی و امنیتی ستاد مقابله با کرونا خواست که طرحی برای مقابله با این افراد آماده کنند. آقای دکتر علایی، این شکل از برخورد رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا مشکل صرفاً مخفی کردن بیماریه؟
به نظر من این سیاست کاملا غلطی هست، چون همونطوری که میدونیم 35% از افرادی که مبتلا به کووید 19 هستن بدون علامت هستن در سراسر دنیا، بنابراین هیچ راهی نداره که بدونن که مبتلا هستن که بخوان تست کنن. از طرف دیگه 81% اونها هم علائم خفیفی مانند سرماخوردگی دارن، بنابراین لزومی نداره که فکر کنن کووید دارن و مراجعه کنن، و اگر هم اینها مراجعه کنن بار بیمارستان ها بسیار زیاد میشه، و با توجه به این که ما محدودیت تست در کشور داریم باعث میشه که شیفت پیدا کنه از اونایی که واقعا نیاز به تست دارن به افرادی که مطمئن نیستیم که مبتلا هستن. به نظر من این سیاست یه کمی عوام فریبانه هست. و از طرف دیگه ما وقتی که دکتر مردانی گفتن که 20% یا 18 میلیون مبتلا هستن، یعنی حدودا ما جمعیتی نزدیک به 80,000 نفر فوت کردن به دنبال کووید 19، در صورتی که آماری که گفته شده بسیار کمتر.
آقای دکتر علی، پیشتر عنوان می شد که با شروع فصل گرما امکان شیوع کرونا کمتر خواهد شد. الان تابستان هست و هوا گرم. اون فرضیه قبلی پس به احتمال زیاد یک خط بطلانی برش کشیده شده، درسته؟
بله، ما از همون چند ماه پیش هم گفتیم که این فرضیه اشتباهی هست. ممکن هست که یکم شدت انتقال رو کم کنه، بلکه بر اساس مطالعاتی که دانشگاه استنفورد انجام داد در حدود 15 تا همه‌گیری رو در 250 سال گذشته نگاه کردید، هیچ کدومشون محدودیت به فصل خاصی نبوده و در تابستان هم در واقع صورت گرفته. تنها مسئله که از در تابستان این هست که افراد بیشتر خارج از منزل هستن، تراکم جمعیتی در داخل منزل کمتر هست، ممکن شدتش کمتر بشه، یا مطالعاتی کردن که دیدن اگر درجه هوا بالای 30 درجه باشه شدت در واقع انتقال کمتر است، ولی با این وجود همچنان شدت وجود داره. و چیزی که ما امروز میبینیم در استان خوزستان، در هرمزگان و ایالت‌های جنوبی آمریکا که در تابستان مثل فلوریدا تعداد بسیار زیادی را گزارش کرد.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکرم.
ایران در نامه رسمی به کمیسیون مشترک برجام که مسئول نظارت بر اجرای این توافق است، مواردی را که نشانه عدم پایبندی 3 کشور اروپایی به برجام می‌داند به این کمیسیون ارجاع داده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به عنوان هماهنگ کننده این کمیسیون دریافت این درخواست ایران را تایید کرده. اما در آستانه 5مین سالگرد امضای برجام و در شرایطی که روز به روز بر فشارهای آمریکا بر ایران افزوده می‌شود، تهران از این اقدام دیپلماتیک به دنبال چه دستاوردی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران از کمیسیون مشترک برجام خواستار فعال سازی سازوکار حل اختلاف شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به این کمیسیون طرفای اروپایی برجام را متهم به عدم پایبندی به این توافق کرده. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که درخواست تهران با استناد به بند 36 این توافق است. جوزپ بورل در این بیانیه گفته که روند این سازوکار حل اختلاف نیازمند تلاش‌های بی‌وقفه و حسن نیت همگان است.
در حالی که به 5مین سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می‌شویم، این فرصت را غنیمت دانسته و اهمیت این توافق را یادآوری می‌کنم. توافق هسته‌ای یک دستاورد بزرگ در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان و در خدمت امنیت منطقه‌ای و جهانی است. من همچنان مصمم به ادامه همکاری با اعضای این توافق و جامعه جهانی برای حفظ آن هستم.
با فعال شدن این سازوکار حل اختلاف برجامی، طرفای مناقشه یک ماه برای حل اختلافاتشان فرصت دارند که در صورت لزوم با توافق دو طرف این مدت زمان قابل تمدید خواهد بود.
آژانس می‌خواد به دنیا بگه
مقام‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها اروپا را به بی‌عملی و پیروی از آمریکا متهم کردند.
تلفنی حضوری از ما عذرخواهی می‌کنند، به ما میگن ما نتونستیم به وظایف آن عمل کنیم. حالا تو یک شرایط خاصی که رژیم صهیونیستی و آمریکا درست میشه، اینا هم میان وارد میشن، بی خودی خودشون رو آلوده میکنن. ما همچون توقعی از سه کشور اروپایی نداریم، از سایر کشورها نداریم.
نامه محمد جواد ظریف به جوزف بورل درست یک روز پس از یک انفجار مشکوک در تأسیسات هسته‌ای نتنز ارسال شده است، مکانی که ایران در آنجا غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. سه عضو اروپایی برجام همواره با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای گفتند خواستار حفظ برجامند.
ما همچنان معتقدیم که این توافق هسته‌ای مناسب ترین پیش شرط ممکن برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. به همین دلیل است که ما اعضای اروپایی برجام به حل و فصل این مناقشه با ایران ادامه می‌دهیم. می‌دانیم که این کار آسانی نیست. ما همچنین از ایران انتظار داریم که رفتار سازنده‌ای از خود نشان دهد تا تنش‌ها به سرعت فروکش کند.
Endlich zügig deeskaliert.
بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه آمریکا، روسیه و چین 5 سال پیش با ایران بر سر برجام به توافق رسیدند. خروج واشنگتن از این توافق به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغازگر تحریم‌هایی بود که برای فشار حداکثری بر اقتصاد ایران طراحی شده است. ایران به همراه روسیه و چین هم پیمانان خود می‌گویند ایالات متحده به دنبال از بین بردن برجام است. چند هفته پیش به دنبال صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تهران را متهم به عدم صدور مجوز دسترسی بازرسان به دو تأسیسات هسته‌ای کرده بود، حسن روحانی به آژانس هشدار داد. تلاش‌های چند ماه اخیر واشنگتن برای جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران در مهر ماه امسال که بخشی از توافق هسته‌ای است، تنش‌های این کشور را با تهران افزایش داده. حالا تهران با انداختن توپ به زمین اروپایی‌ها آنها را هم رسماً وارد این مناقشه‌ها کرده است. راهکاری که شاید چند ماهی تا نشست شورای امنیت درباره تحریم‌های تسلیحاتی ایران یا شاید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تهران زمان بخرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ آیا ایران قصد داره مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟
خب این نامه در واقع برای فعال کردن سازوکار یا مکانیزم حل اختلاف هست، نه مکانیزم ماشه. مکانیزم ماشه بخشی از سازوکار حل اختلاف هست که اگر به نتیجه نرسه طبق در واقع ماده 36 و 37 برجام، آنگاه میره به شورای امنیت سازمان ملل و 6 قطعنامه پیشین که شامل تحریم‌های هسته‌ای هم هست همه با هم برمیگرده. به تبع به نفع ایران نیست که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. اصلا مکانیزم ماشه سازوکاری است که طرف‌های ایران این رو در صورتی که نقض اساسی از ایران ببینند میتونن فعالش بکنن. ایران در واقع ذیل ماده 36 برجام یک حق محدودی داره برای اینکه اگر ببینه که طرف‌های مقابل به تعهد خودشون عمل نکردن، درخواست بکنه که بره بعد این مسئله در کمیسیون مشترک. رئیس کمیسیون مشترک هم آقای جوزف بورل هست. کمیسیون مشترک تشکیل میشه، 15 روز وقت داره که این مسئله رو فیصله بده. اگر مسئله فیصله پیدا نکرد، اون وقت میره به سطح وزرای خارجه میرسه. در ماده 36 گفته شده که برای ایران این حق در نظر گرفته شده که اگر ببینه که مسئله حل نشده، بخشی یا تمام تعهداتش رو ذیل برجام متوقف بکنه. پیشتر هم به این ماده 36 آقای ظریف اشاره کرده بود در زمانی که اون کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در اون چند گام رو داشتیم در طی یک سال اخیر که انجام داد. ببینید، مسئله الان این هست که اصلا برجام به نوعی نوشته شده بود که برای ایران حق چندانی درش در نظر نظر گرفته نشده. برای اینکه اگر ایران نقض تعهد بکنه، سازوکاری رو در اختیار 5 به اضافه 1 اون زمان، حالا الان 4 به اضافه 1 قرار داد. من فکر میکنم که دلایل سیاسی هست پشت این قضیه. جمهوری اسلامی راضی نیست از نقش اروپایی ها در برجام و برای همین این رو فعال کرده. در جلسه شورای امنیت که ذیل قطعنامه 2231 هفته پیش تشکیل شد، کشورهای اروپایی گفته بودن که فراتر از تعهداتشون در برجام انجام دادن و به اینستکس اشاره کردن. آقای ضعیف در پاسخ گفت که نه، اینها فراتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت تحریم‌های آمریکا رو تبعیت کردن. این یک اختلاف رتوریک سیاسی است بین دو طرف. من فکر می‌کنم ایران به دلایل سیاسی تصمیم گرفته که اروپایی‌ها رو بکشه وسط یک منازعه تا تکلیفشون بین آمریکا از یک سو و از سوی دیگر ایران و چین و روسیه در منازعات آتی مربوط به قطعنامه 2231 روشن‌تر بشه.
خب نامه آقای ظریف در شرایطی نوشته میشه که آمریکا اعلام کرده اگر که طرحش برای تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت تایید نشه، با استفاده از همین مکانیزم ماشه کل تحریم‌ها رو برمیگردونه. چقدر امکان تحقق این خواسته وجود داره؟
خب بیایم برای این کار باید اصلا بررسی بکنیم ببینیم که آمریکا آیا ذیل برجام میتونه این کار رو انجام بده. خب پاسخ نه هست، به خاطر اینکه آمریکا از برجام خارج شده. اما اون صحبتی که مقام‌های آمریکایی میکنن، آقای برایان هوک هم گفت، اینه که آمریکا دو حضور داره و اشاره میکنه یک حضور در برجام بوده، حضور دیگر در قطعنامه 2231 بوده. میدونیم که برجام هم خب بخشی از قطعنامه 2231 هست. طبق قطعنامه 2231 در ماه اکتبر یا ماه مهر ایران یک سری از تحریم‌های تسلیحاتیش برداشته میشه. آمریکا میگه اگر من قطعنامه پیشنهادیم برای اینکه این تحریم‌ها برداشته نشن وتو بشه از روسیه و چین، باز میگردم به قطعنامه 2231 و از طریق مکانیزم ماشه‌ای که تعبیه شده در قطعنامه 2231 و نه برجام تمام تحریم ها رو برمیگردونم. صحبتی که آمریکایی ها میکنن، یعنی دلیلی که میارن برای اینکه هنوز حضور دارن در قطعنامه 2231، به نحوه نگارش قطعنامه برمیگرده. ببینید بیانی که در قطعنامه 2231 متعاقب برجام صادر شد به کار گرفته شده، بیان بعضی از عباراتش الزام آوره، بعضی از عباراتش الزام آور نیست. مثلا در بند 10 قطعنامه 2231 طرفین تشویق شدن اختلاف هاشون رو با توجه به سازوکارهای موجود در برجام رفع بکنن. این تشویق شدن یا فعل انکارج الزام آور نیست از نظر آمریکایی ها، در صورتی که بخش مربوط به بازگرداندن تحریم ها یعنی بند 11 از فعل دیساید استفاده کرده، یعنی تصمیم گرفتن، شورای امنیت تصمیم گرفته، مقرر کرده. و با این استناد حقوقی با توجه به بیان برجام اینطور اظهار میکنن که میتونن با توجه به قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه فعال کنن. در برابرش اما ایران، چین و روسیه مدعی هستن که این حق رو آمریکا نداره. برای مثال آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه نامه‌ای نوشت به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و اونجا اظهار کرد، اشاره کرد به یک نظر مشورتی که بله، شورای امنیت سال 1971 خواسته بود از دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد مسئله دیگری بود، در مورد مسئله آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا بود. دیوان نظر مشورتی داده بود که اگر تعهدی در قبال یک قرارداد عمل نشه، حقی هم بر مبنای اون قرارداد وجود نداره. منتها این برای این درگیری، برای اینکه این برسد به جایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران نیاز به متحدین بیشتری داره. یعنی اگه اروپایی ها رو هم با خودش همراه بکنه، اون وقت دست قدرتمندتری خواهد داشت. برای همین من فکر می‌کنم سعی کرده که از بند 36 برجام استفاده کنه تا فشار بیاره.
بسیار سپاسگزارم.
منازعات قطعنامه 2231.
بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. برای گفتگو همراه هستیم با حامد محمدی، کارشناس نظامی از ترکیه. آقای محمدی، روز گذشته دو حادثه رخ داد در ایران، یکی نشت کلور در پتروشیمی کارون و دیگری آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز. طی روزهای گذشته حوادث دیگری در منطقه پارچین انفجار را داشتیم و همچنین انفجار در سایت اتمی نتنز. آیا میشه ارتباطی میان این سلسله حوادث پیدا کرد؟
وقوع انفجار آتش‌سوزی در مراکز استراتژیک وقتی پی در پی در یک مقطع زمانی خاص اتفاق میفته مشکوک و غیرعادیه. بودجه های کلانی که صرف پیشفرض ها و پیشبینی های سازمان های بزرگ اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان های مجاور و همدست مثل سازمان پدافند غیر عامل میشه، باید برای اینجور پیشبینی ها آمادگی کامل رو داشته باشن. اما پیداست که خب جمهوری اسلامی طبق معمول دیر به این وقایع رسیده و زمانی متوجه قضیه شده که عملا میتونیم بگیم وارد یک جنگ سایبری شده. خود جنگ سایبری زیر مجموعه یک جنگ بزرگتری به اسم جنگ ترکیبی یا هیبریدی که شامل جنگ الکترونیک، جنگ‌های نامتقارن و انواع و اقسام جنگ‌های دیگه‌ای میشه که حرف اول و آخر رو در اون تکنولوژی میزنه و بودجه. خاکریزها همان زیرساخت‌ها هستند مثل نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها. کشوری در اون برنده است که اولا تکنولوژی و تخصص کامل و کافی داشته باشه و دوما از نظر تجهیزات نیروگاهی و تأسیسات زیرساختی و ماشین‌آلات سنگین متکی به خودش باشه، یعنی خودکفا باشه، نه اینکه متکی به کشورهایی باشه که سازنده و در واقع منشأ اونها هستند. از این رو زمانی که صحبت از جنگ سایبری می‌کنیم باید احتمال این رو بدیم که هم از طریق اینترنت این جنگ‌ها به یک کشور تحمیل میشه و یا از طریق عناصر نفوذی یا خرابکار.
آقای محمدی، شما به جنگ سایبری اشاره کردین، آیا به لحاظ فنی احتمال انجام چنین اقداماتی از راه دور وجود داره؟
بله، خاصه جنگ‌های سایبری اصلا اینه که برعکس جنگ‌های کلاسیک دولت‌ها رو در مقابل هم با خونریزی و هزینه‌های بالای انسانی و تلفات قرار میده، جنگ‌های سایبری جنگ‌هایی که طراحی شده که به صورت نوین بر اساس نیازها و به صورت نقطه‌ای و ویژه عمل بکنه تا زیرساخت‌های به ویژه اقتصادی کشور رو تحت شعاع قرار بده. همچنان که در سابقه می‌بینیم بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در منطقه است اسرائیل که به اندازه کافی انگیزه و تهدید کافی را از جانب جمهوری اسلامی ایجاد کرده که بتونه با پولهای کلان، بودجه‌های کلان این کار رو بکنه. و اتفاقا این رو هم اعلام کرده، اصلا چیزی نیست که مخفی باشه. نه فقط در این موارد خاصی که الان اتفاق میفته در این دو سه ماه تشدید شده، از گذشته های دور هم همین بوده. هر زمان که تهدیدات جمهوری اسلامی از یک خط قرمزی عبور کرده و وارد فاز عملی شده، مثلا مثل حمله به تأسیسات آب اسرائیل، اقدام متقابل و شدیدتر رو در پی داشته و اون هم حمله به پتروشیمی ها بوده، مراکز سنگین مثل تأسیسات نظامی رو هدف قرار دادن و حالا میبینیم که تهدیدات اتمی که زیاد شده، این حملات سایبری شامل نطنز یا پارچین میشه.
خب چقدر این اقدامات نشان دهنده ضعف سیستم دفاعی و امنیتی ایران هست؟
خیلی. همونطوری که در وزارت اقتصاد مثلا میبینیم کارخانه ها افت میکنن، کارگران بیکار میشن، کلاپس اقتصادی رو میبینیم، در بعد نظامی و امنیتی هم شاهد کلاپس امنیتی و نظامی هستیم. اینها همه ناشی از ندانمکاری هایی است که زمان یک کشوری خودش رو مقتدر نشون میده و آنچه را که در کف داره بزرگ نمایی میکنه و شاخوشانه میکشه برای کشورهای اطراف خودش، باید یک چیزی در کف داشته باشه که جمهوری اسلامی اون رو نداره. مکمل جنگ سایبری هم یادمون باشه رسانه و مدیا هستن و جو بین المللی. امروز هم جو بین المللی علیه جمهوری اسلامی است و هم تکنولوژی و قدرتی رو که میتونه در جنگ سایبری موفق باشه رو نداره. بنابراین میبینیم که وقتی تهدیدات اسرائیل از یک حدی فراتر میره، دیگه زختی که میخوان در مقابل اون واکنش نشون بدن به ملاحظات امنیتی اشاره میکنن و علت رو واگذار میکنن به روزهای آینده.
بله، بسیار سپاسگزارم حامد محمدی از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
سقوط ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحول دیروز هر دلار آمریکا بیش از 21 هزار تومان معامله شد. قیمت هر سکه طلا هم از 10 میلیون تومان فراتر رفت. اما این روند ها کی ادامه خواهد داشت و آیا سیاست های بانک مرکزی می تواند راهکاری برای مقابله با آن بیاندیشد؟ رویا ملکی گزارش می دهد.
سکه رکورد زد و از مرز 10 میلیون تومان گذشت. البته دلار هم از این مسابقه عقب نماند و وارد کانال 21 هزار تومان شد. در روزهای گذشته نوسان نرخ ارز و طلا هر روز بازار ایران را شگفت زده کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مقطعی می‌دانند و می‌گویند یک عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران در جریان است. چند روز پیش رئیس جمهوری ایران مدعی شده بود که کنترل قیمت ارز در اختیار دولت است.
و فتوای صریح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که ارز مال دولته و قیمت ارز هم در اختیار دولته. بنابراین ما مالک ارز هستیم.
این در حالی است که در شرایط تلاطم افسار گسیخته این بازار مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردند بالا و پایین بازار را به گردن به اصطلاح سلطان ها بیاندازند. نمونه اش این مرد
وحید مظلومی است.
بله آقا.
او به سلطان سکه ایران معروف شده بود و تیر ماه 97 زمان دستگیریش گفته شده که 2 تن سکه طلا داشته است.
لذت های زندگی رو باید ازش استفاده کن.
در آن زمان بهای سکه حدود 3 میلیون تومان بود.
دلال سرپایی هیچی میتونن یا قیمت الان دلار رو مثلا روزی 1000 تومان بالا پایین کنن، سکه رو یا روزی 500 هزار تومان بالا پایین کنن.
در نهایت به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور آبان ماه 97 پای چوبه دار رفت. حالا کمتر از 2 سال از اعدام او می‌گذرد ولی گویا پای سلطان‌های دیگری در میان است. بهای سکه از زمان اعدام او نزدیک به 300% افزایش یافته. این آخر داستان نیست. متهمان زیادی به جرم اخلال در نظام مالی ایران حکم‌های سنگین حبس گرفتند یا زیر حکم اعدامند. قربان علی فرخزاد مردی است که نامش در اول فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات قرار گرفته و با سود همین پول‌ها گروه ماشین‌سازی تبریز را در یک مناقصه سوری به قیمت 690 میلیارد تومان خرید.
کارخانه اگر 10 سال 20 سال به دست من باشه ما اینو تبدیل میکنم مد روز.
به این دو جوان نگاه کنید، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی. این زن زمان دستگیری 24700 سکه و 100 کیلوگرم طلا در خانه داشت. او متهم است که با کمک همسرش و 25 تن دیگر بازار ارزی ایران را به آشوب کشیدند. حکم او و همسرش هم اعدام شد. اما حالا دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری میگوید برخورد و بگیر و ببند باید گام آخر باشد.
مرحله قبل از برخورد اصلاحه. اصلاح تو چی؟ اصلاح تو ساختارهای اداری.
بهای سکه همچنان رو به بالاست و خیال پایین آمدن هم ندارد. در این میان دلار آمریکا هم در کانال 21 هزار تومان جا خوش کرده. اما چرا با وجود حبس و بگیر و ببند و حتی اعدام باز هم قیمت طلا و ارز در ایران تسلیم نمی شود؟ آیا اصولاً راه مقابله با سقوط روزافزون ارزش ریال زندان و اعدام است؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
در پی تصویب پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری های جامعه ایران و چین در اول تیر ماه از سوی هیئت دولت، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مقامات دفتر و مشاوران رهبر جمهوری اسلامی از سند همکاری 25 ساله با چین دفاع کرده و این کشور را مشتری راهبردی ایران خوانده. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه انگیزه ای در شرایط فعلی وجود داشته برای تصویب چنین برنامه‌های همکاری بین ایران و چین؟
خب تنگناهای اقتصادی بسیاری اقتصاد ایران حاکمیت رو به هر حال فرا گرفته و به همین دلیل مشکلات داخلی و خارجی و حاکمیت تلاش میکنه که به هر حال از این تنگناها بیرون بیاد. اون حربهایی که استفاده کرد برای دور زدن تحریم ها و استفاده از کانال های غیر متعارف، غیر رسمی و حتی قاچاق مؤثر واقع نشد که حاکمیت بتونه نفتش رو بفروشه و به هر حال واردات داشته باشه از سایر کشورها. اینک تلاش میکنه که از چین استفاده بکنه و البته با توزیع رانت سیاسی به چین به این معنا که امکانات عظیمی را از اقتصاد ایران در اختیار چین بگذاره که چین کمک بکنه با حاکمیت چه در عرصه سیاست بین‌المللی چه در عرصه اقتصادی تا شاید حاکمیت بتونه فرجه‌ای رو برای بقا فراهم بکنه. البته اینکه گفته می شود همکاری، این کلمه درستی نیست، چرا که میان یک کشور بزرگی مثل چین و یک کشور در هم شکسته از نظر اقتصادی مثل ایران همکاری نیست، بلکه نوعی دیگری از رابطه است که رابطه نامتقارن خوانده میشه و در نهایت باعث میشه چین به عنوان یک اقتصاد متنوع بزرگ شرایط خودش رو به ایران تحمیل کنه و بیاد بیاریم که چین را هیچ رابطه راهبردی با ایران نخواهد داشت به خاطر همین عدم تقارن عرصه اقتصادی و سیاسی.
خب مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته که ایران برای حذف نشدن از بازار نفت باید تولید روزانه خود را به 10 میلیون بشکه در روز برساند و به همین خاطر به مشتری راهبردی نیاز دارد. آقای علوی چه ارزیابی دارید از این برنامه همکاری های جامعه؟
ایشون به طور ضمنی ابراز میکنه که ایران از عرصه جهانی بازار نفت خارج شده و به هر حال نقشی نداره، چه در عرصه دیپلماسیش یا چه در عرصه واقعی مثل تولید و صادرات و به هر حال داشتن سهم قابل توجه. خب این رابطه با چین قرار است بنا به اون چیزی که ما شنیدیم و جست گریخته اینجا و اونجا چاپ شده که چین از اولین مرحله، یعنی مرحله به اصطلاح اکتشاف تا بهره برداری استخراج و اون چیزی که به سطح بالا دستی و همچنین سطح پایین دستی، یعنی صادرات نفت به سایر کشورها و همچنین تصفیه و بازاریابیش نقش داشته باشه. به یه معنا میشه گفت که چین یک بخش مهمی از صنعت نفت ایران رو در اختیار میگیره، چیزی که سابقه نداشته و ایران نیازی نداره تو شرایط متعارف این کارو بکنه. و به یه معنا میشه گفت که صنعت نفت ایران حذف میشه به سود چین و چین در مقابل اون منابع مالی ارزها رو دریافت میکنه با فروش نفت در داخل یا خارج از کشورش و در ازای اون وارداتی رو خواهد داشت ایران و تلاش میکنه ایران به این صورت از این انزوا و این فشارها و تنگناها در بیاد. منتها این نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو حل کنه بنا به دلایل عدیده. البته
خب و در نهایت اینکه چه پیامدهایی داره همکاری جمهوری اسلامی با دولت چین برای اقتصاد ایران؟
اگر مشکل اقتصاد ایران رو این بدونیم که اقتصاد ایران برونزاست و درون گراست و البته دارای فناوری پیشرفته ای نیست، باید بدونیم که چین تو این عرصه ها نمیتونه کمک بکنه. در نهایت اقتصاد ایران به زائده اقتصاد چین تبدیل میشه و مورد بهره برداری چین قرار میگیره و نمیتونه ایجاد ارزش بکنه در داخل و بازاری رو ایران به دست بیاره. و افزون بر این در عرصه اشتغال چین نشون داده که نمیتونه مشکل اقتصاد اشتغال حل کنه، رشد اقتصادی همچنین همچنین فناوری. چین در رابطهش با سایر کشورها هم همینجوری، یعنی اگر نگاهی بیندازیم به سایر کشورها میبینیم نیروی کار چینی رو استفاده میکنه، تکنولوژی چینی رو استفاده میکنه و رمقی برای اقتصاد سایر کشورها باقی نخواهد گذاشت.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. گزارش‌های از ایران حاکی از برنامه بازگشت جسد احمد متوسلیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در تیر ماه 1361 در جریان ماموریتی در لبنان همراه با سه نفر دیگر ربوده شد. گروهی از مقام‌های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای بارها احتمال مرگ او را منتفی دانسته و آنها را اسیر زندان‌های اسرائیل خواندند، اما همواره شواهد و مستنداتی وجود داشته که نشان می‌داده مسئولان ایران گرچه از مرگ او مطمئن بودند اما به دلایلی از تأیید عمومیان سر باز زدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
21 خرداد 1361 اعزام نیروهای تیپ محمد رسول الله و عده‌ای از ارتشیان به جبهه، اعزام با هواپیما، چون این بار بعد از فتح خرمشهر هدف جنگیدن با عراق نبود بلکه اینها به سوریه می‌رفتند تا با اسرائیل بجنگند. 16 خرداد همان سال ارتش اسرائیل وارد خاک لبنان شد و تا بیروت پیشروی کرد. ارتش لبنان تلاش می‌کرد در مقابل اسرائیلی‌ها مقاومت کند. ورود نیروهای ایران موسوم به سپاه قدس به سوریه تحت فرماندهی این فرد بود، احمد متوسلیان، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ با عراق.
از این بابت رابطه
اما 24 روز بعد از ورود سپاه قدس به سوریه خبر رسید که آقای متوسلیان همراه سه ایرانی دیگر که خبرنگار و دیپلمات معرفی شدند در ایست بازرسی برباره در شمال بیروت روبوده شدند. مقام های ایران بارها گفتند که آنها توسط نیروهای این فرد روبوده شدند، سمیر جعجع، رهبر نظامیان مارونی لبنان معروف به فالانج ها. رسانه‌های ایران گفتند گروگان‌های ایرانی بعد از روبوده شدن در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفتند. 38 سال به خانواده و نزدیکان گروگان‌ها گفته شد که آنها زنده هستند و اسرائیل باید آنها را به ایران بازگرداند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1375 در دیدار با خانواده آقای متوسلیان گفت از لفظ شهید استفاده نکنند چون ممکن است او زنده باشد. حتی ویدیوهایی از شاهدانی پخش شد که مدعی بودند این افراد را در زندان دیدند.
بعد حاج احمد را شناختم که از من درباره خودم و هویتم پرسید.
با وجود چنین شاهدانی که گویا صحنه یک فیلم سینمایی را تعریف می‌کردند، زمزمه‌هایی از کشته شدن گروگان‌ها در این سال‌ها به گوش می‌رسید. اولین بار به طور رسمی در سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به لبنان و پافشاری او برای مشخص شدن وضعیت گروگان‌ها گفته شد که آنها به دست شبه نظامیان مارونی کشته شدند. باز هم عده‌ای بر زنده بودن آقای متوسلیان و همراهانش پافشاری می‌کردند. البته عده‌ای باز حرف دیگری می‌زدند.
خود روبرت مارون هاتن به اسم کوبرا خود اینم تعریف کرده لحظه اول که حاج احمد میاد پایین میگه اونی که بینی شکسته بود یه پیرهن سفید تنش بود یه کلت کمرش بود. بود دست برد به کمرش من با تیر زدم تو صورتش.
این روبرت مارون هاتم معروف به کوبرا است، کسی که حمید داوود آبادی مدعی است آقای متوسلیان را در ایسبازرسی برباره شخصا کشته است. این فرد در خاطراتش به موضوع اشاره می کند و می گوید ایرانی ها به دستور فرماندهش ایلی هوبیقه کشته شدند و در محلی مشخص دفن شدند. ایلی هوبیقه در آن زمان معاون سمیر ججه بود، کسی که متهم به شرکت در کشتار صبرا و شتیلا شد. سال 2002 آقای هوبیقه در بمبگذاری خودروش در بیروت کشته شد. اما چرا همچنان دو روایت از داستان در ایران وجود دارد؟ حتی حسین دهخان وزیر دفاع دولت اول حسن روحانی هم گفت متوسلیان زنده و در دست اسرائیل است. بازگردیم به این پرواز به سوریه. وقتی سپاه قدس به مقصد رسید، حافظ اسد رئیس جمهوری وقت سوریه به توافق صلحی با اسرائیل رسیده بود، توافقی که هنوز علنی نشده بود. در نتیجه این توافق نیروهای ارتش سوریه در بیروت و قسمت‌های از لبنان باقی می‌ماندند و با ارتش اسرائیل درگیر نمی‌شدند. ورود نیروهای ایرانی به سوریه برای جنگ با اسرائیل به دستور آیت الله خمینی کاملاً آنها را غافلگیر کرد. بنابراین نیروهای ایرانی در پایگاه نظامی زبدانی سوریه مدت‌ها تحت نظر ارتش این کشور محصور بودند و از ورود آنها به لبنان و درگیری با اسرائیل جلوگیری شد. آقای متوسلیان با کمک عده‌ای از شبه نظامیان شیعه لبنان و نیروهای فلسطینی از زبدانی خارج شد و راهی بیروت شد تا امکان هماهنگی با سایر نیروهای شبه نظامی درگیر با اسرائیل را ایجاد کند. گویا احمد متوسلیان آن زمان موی دماغ دیپلماسی شده بود. بعد از روبوده و ناپدید شدن او، آیت الله خمینی با پیام راه قدس از کربلا می‌گذرد، فرمان بازگشت سپاه قدس از سوریه را صادر کرد. شاید دیپلماسی برای خراب نشدن رابطه با سوریه اجازه نداد روایت مرگ او آنگونه که بود گفته شود، ولی حالا ظاهراً قرار است بقایای جسدش به ایران بازگردد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که بیش از 5 ماه از سرنگونی هواپیمای مسافربری پرواز 752 اوکراین با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران می‌گذرد، رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که به یک فایل صوتی از یک مقام سازمان هواپیمایی ایران دست یافتند که نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به رغم خطرات موجود عمدن آسمان تهران را باز گذاشتند. همکارم هومن عسکری از طریق اسکای با ماست برای گفتگو در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، همونطور که تو گفتی در این فایل صوتی گویا مشخص شده که آسمان تهران در اون روز به خصوص که با شلیک موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران پرواز شماره 752 سرنگون شد، به این دلیل باز نگه داشته شده بود که عملیات نظامی علیه پایگاه آمریکا از سوی سپاه پاسداران لو نره، اینطور که این مقام ایرانی اعلام کرده. در همین باره کاربری نوشته که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته که آقای روحانی کی میخواهید توضیح بدید که چرا به هواپیمای مسافربری شلیک کردید؟ چرا در آبان 1500 نفر از مردم خودتون رو کشتید؟ چرا بازار ارز و خودرو و طلا رو رها کردید و قیمت اجناس و حتی خدمات بدون دلیل افزایش پیدا میکنه؟ کاربر دیگری که جواد سلیمانی هست که همسر خودش رو، یعنی الناز حبیبی رو، در این پرواز، یعنی پرواز 752 از دست داد، نوشته که خوب گوش کنید. حاجی زاده میگه که دوستان حریم هوایی رو نبستند. حریم هوایی ایران زمانی امن میشه که به نوشته جواد سلیمانی که دوستان شما، یعنی دوستان آقای حاجی زاده، در سپاه و شورای امنیت ملی به عنوان جانیان جنگی شناخته شوند و با هواپیمای مسافری پر از انسانهای بیگناه اسلحه و نیروی نظامی مثل قاسم سلیمانی جابجا نکنند.
خب من روز پنج شنبه وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که توافق امضا شده که بر اساس اون دولت‌های سوئد، بریتانیا، کانادا، افغانستان و اوکراین برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان پرواز 752 با جمهوری اسلامی وارد گفتگو میشن، که این مسئله هم واکنش برانگیز شده.
دقیقا همینطور که تو گفتی مهدی، گفته شده بود که اینها وارد گفتگو میشن، چیزی نگفته بودن درباره این که غرامت پرداخت خواهد شد. همین باعث شده بود که برخی از رسانه ها اشتباه تعبیر بکنن. حامد اسماعیلیون در توییتر خودش نوشته که، این توضیح رو بگم که حامد اسماعیلیون همسر و دخترش رو در این پرواز از دست داد، اون نوشته که در یک توییتی به زبان انگلیسی که وزیر خارجه کانادا که خانواده اسماعیلیون شهروند این کشور هستند به او تلفن زده و گفته که هیچ توافقی بین این کشورها و جمهوری اسلامی درباره پرداخت غرامت انجام نشده و رسانه ها درباره تفاهم نامه اشتباه برداشت کردند. و در نهایت مهدی، شماری از اعضای قربانیان پرواز 752 ویدیو کلیپی رو منتشر کردن که روز جمعه خیلی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد با عنوان فقط یک بلیت هواپیما خریده بودن، که امیدوارم بتونیم چند ثانیه از اون رو پخش کنیم.
ممنون هومن از اینکه با ما همراه بودید. در ادامه بخشی از این ویدیو کلیپ رو با هم می‌بینیم.
ممنون.
ما میگیم این جنایت بین‌المللیه.
ما میگیم اینا باید برن دادگاه بین‌المللی.
ما رو حرفمون هستیم.
ما نمیبخشیم.
ما فراموش نمی‌کنیم.
8 ژانویه بود.
8 ژانویه بود که قرار بود برگردن خونه.
برای ما هر روز 8 ژانویه است.
برای ما هر روز 8 ژانویه است.
و برای ما هر روز
8 ژانویه.
اما امارات، چین و آمریکا به مریخ کاوشگر می‌فرستند. این سه کشور قرار است به زودی هر کدام در پروژه‌های جداگانه به کاوش مریخ بروند. سیاره سرخ قرن‌هاست که بشر را مجذوب خود کرده، اما اطلاعات ما در مورد مریخ هنوز کامل نیست. محققان در جستجوی نشانه‌های حیات در مریخ هستند و امیدوارند به زودی به اکتشافاتی مهم دست یابند. گزارشی ببینیم و بشنویم در این مورد.
مریخ، چهارمین سیاره منظومه شمسی، 10 سال آینده عصر جدیدی در کاوش‌های این سیاره سرخ است. ما ساکنین زمین قرن‌هاست مجذوب چهره رمزآلود مریخ هستیم، اما تنها در 6 دهه گذشته و با کمک فضاپیماهای روباتیک توانستیم اطلاعاتی از این سیاره به دست بیاوریم. تابستان امسال قرار است امارات، چین و آمریکا کاوشگران روباتیک جدیدی به مریخ بفرستند. مریخ با قطری نزدیک به 7000 کیلومتر، تقریبا نصف کره زمین است. دمای هوای مریخ پرنوسان است و از منفی 140 درجه تا 30 درجه سانتیگراد تغییر می کند. جاذبه در این سیاره حدود 1/3 زمین است و 96% از اتمسفر آن را دی اکسید کربن تشکیل می دهد. مریخ شرایط اقلیمی نامساعدی دارد.
مریخ جای وحشتناکیه. از خشک‌ترین کویر زمین هم خشک‌تره. اتمسفر چندانی هم نداره. اتمسفرش اینقدر نازکه که نمیشه تنفسش کرد. سطح مریخ از شن قرمزی پوشیده شده و پر از گرد و خاکه. در اتمسفر بسیار نازکش بادهای جریان داره که خاک رو همه جا پخش میکنه. بعد از فرستادن ربات‌ها به مریخ متوجه شدیم که این گرد و خاک یه مشکل جدیه. با این اوضاع من سفر به این سیاره رو پیشنهاد نمی کنم، ولی اگر به مریخ میرین بدونین جای خیلی قشنگیه.
در سالهای اخیر محققان ناسا و اروپا برای درک بهتر اقلیم مریخ در صحرای استرالیا بر مهارت‌های تحقیقاتی خود کار می کنند. صحرای استرالیا به محیط مریخ شبیه است. خشک پوشیده از شن و بسیار سرد. این همسایه ما در منظومه شمسی سال هاست که میزبان کاوشگرهای زمینی است. اولین بار در سال 1964 فضاپیمای مارینر 4 ناسا از مریخ عکس گرفت. تصاویر به دست آمده تنها محیطی سرد و بیابانی را نشان می دادند.
وقتی با فضاپیمای مارینر 4 از کنار مریخ رد شدیم، خب خشک، کویری و پر از گودال به نظر می رسید، چون در اون زمان عکسهایی با کیفیتی نداشتیم که بشه جزئیات رو دید. بعد از اون با مارینر 9 چیز شبیه به بسترهای رودخانه‌ای روی مریخ پیدا کردیم. بعدتر هم با فرستادن کاوشگرهای اسپریت و آپورچینی موفق شدیم سنگهای مریخ رو بهتر بررسی کنیم. ما میدونیم که این سنگ‌ها عناصری همچون آهن، کلسیم و منیزیم دارن که برای تشکیل یک محیط زیست حیاتی هستند.
ناسا در فوریه پارسال مرگ کاوشگر اپورتونیتی را بعد از 15 سال کار اعلام کرد. این کاوشگر یک ربات زمین‌شناس است که به دوربین و یک دست مکانیکی مجهز بود و با کمک ابزارش خاک و سنگ مریخ را بررسی می کرد. این ربات ثابت کرد که در گذشته در سطح مریخ آب وجود داشته است. محققان می گویند احتمالاً مریخ زمانی اقلیمی مشابه زمین داشته است. آنها امیدوارند با فرستادن کاوشگرهای پیشرفته تر و آوردن نمونه هایی از خاک و سنگ مریخ به زمین بتوانند ثابت کنند که زمانی جاندارانی تکسلولی مانند باکتری در این سیاره وجود داشته است. به همین دلیل امسال سال مهمی در کاوش‌های مریخی است. قرار است گروهی از محققان در امارات متحده عربی، چین و آمریکا با هدف بررسی حیات به مریخ کاوشگر بفرستند. حالا باید منتظر ماند و دید این شکارچی‌های حیات چه اطلاعاتی به دست می‌آورند.
در روسیه یک زوج علاقمند به تاریخ مصر هرم بزرگ جیزه را در حیاط خانه خود شبیه سازی کردند. این بنا از هرم اصلی مصر بسیار کوچکتر است و از بتون ساخته شده، اما در اندازه نسبت هرم و جزئیات آن دقت فراوانی به کار رفته. بد نیست نگاهی بکنیم به کار این زوج.
هرم بزرگ باستانی یا تابستانی، اینجا روستایی در حومه شهر سن پترزبورگ در روسیه است. یک زوج علاقمند به هنر مصر هرم بزرگ جیزه را در خانه تابستانی خود ساختند. البته بسیار کوچکتر از بنای اصلی. بنای اصلی بزرگترین هرم از اهرام سگانه مصر است که در حدود سال 2550 پیش از میلاد مسیح ساخته شده بود. این بنا در محدوده شهر قدیمی جیزه و در حاشیه شمالی قاهره واقع شده است. هرم شبیه سازی شده 19 برابر کوچکتر از هرم جیزه است. این بنا از بلوک‌های بتونی ساخته شده، در حالی که در هرم جیزه سنگ بازالت به کار رفته است. هرم روسی 13 متر طول، 9 متر ارتفاع و 400 تن وزن دارد.
خیلی تلاش کردم همه اندازه ها دقیق باشه و حتی یک سانتیمتر هم خطا نداشته باشیم. همه چیز با مقیاس و اندازه دقیق ساخته شده. باید بدون عیب و نقص می بود. البته از سنگ های متفاوتی استفاده کردیم. با این حال این هم از جنس سنگ هرم اصلیه. در طول بنایی محاسبات دقیقی انجام دادیم تا در نوع خودش و تا حد ممکن به هرم اصلی خیلی شبیه باشه.
همسر آندره، ویکتوریا، 10 سال قبل برای اولین بار به مصر سفر کرد. او بعد از این سفر به تاریخ، هنر و تمدن این کشور بسیار علاقه‌مند شد. ویکتوریا به کمک همسرش 2 سال روی طرح و نقشه این بنا و مواد و مصالح آن تحقیق کرد. آنها بارها به مصر سفر کردند و سرانجام اوایل تابستان پارسال ساخت هرم را شروع کردند. این زوج روسی جای تابوت داخل هرم را نیز در اندازه‌های واقعی شبیه سازی کردند. جنس بدنه آن به جای سنگ از چوب است و داخلش از خرده‌های سنگ کوارتز پر شده. مردم تمدن مصر به قدرت درمانی این سنگ باور داشتند. ویکتوریا میگوید این هرم جایی برای تمرکز و آرامش است.
میدونین چیه؟ تو این اتاق تنگ و تاریک ذهنتون آروم میشه، دیگه به فکر دنیای بیرون نیستین. اون سکوتی که مردم دنبالش هستن اینجاست. اون افکار و گفتگوی درون که معمولا جلوشور نمیشه گرفت، اینجا سریع ساکت میشن.
این مکان بازدید کننده هم دارد. بعضی ها برای تمرین یوگا، تمرکز، دعا و یا برای دیدن نمونه یک هرم مصری به اینجا می آیند. هزینه بازدید از این هرم تابستانی هر یک ساعت 50 دلار است.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شیوع و ابتلا به کرونا در ایران همچنان یکی از موضوعاتی است که مورد توجه مطبوعات و رسانه‌ها قرار داره و ابعاد تازه‌ای هم به خودش گرفته. روزنامه ایران در گزارش تازه خودش از افزایش نگران کننده بیماران بدحال در 8 استان کشور گزارش داده و نوشته که در استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در روزهای اخیر شمار بیماران بدحال افزایش چشمگیری پیدا کرده که خود این میتونه منجر به مرگ و میر بیشتر بشه و به این دلیل که فشاری که به بخش‌های مراقبت‌های ویژه وارد میشه و شمار بسیار از بیماران بدحال به بخش مراقبت ویژه منتقل میشن، در اونجا هم امکانات محدود هست، در حال حاضر تعداد تخت‌های مراقبت‌های ویژه کم هست و هم نیروهایی که باید در بخش مراقبت‌های ویژه در واقع درمان کنند و مراقبت کنند بیماران بدحال کرونایی رو کسانی هستند که نیروهای ویژه‌ای هستند، پرستاران مخصوصی هستند و پزشکان. اینها چندین ماه هست که با کرونا مقابله کردن، خسته شدن، فرسوده شدن و بسیاری خودشون هم مبتلا شدن. در نتیجه دشوار هست و کار رو از پیش هم دشوارتر میکنه و در نتیجه به شمار مرگ و میر خواهد افزود. روزنامه جوانی که نزدیک است به سپاه پاسداران با این تیتر وضعیت مدیریت کرونا در ایران رو توصیف کرده، نوشته کرونا، کنترل کرونا به مردم واگذار شد، به شکل کنایی از این تیتر استفاده کرده و نوشته که ستاد ملی کرونا اعلام کرده که برنامه‌ای قرار نیست که اجرا بکنه، محدودیتی در تردد بین استانی، در تردد بین شهری یا هر گونه برنامه دیگری رو که به عنوان راهکار برای مقابله با کرونا در نظر گرفته باشن، همچین چیزی نیست. فقط توصیه کردن به مردم که تجمعات رو شرکت نکنن و ماسک بزنن. این راهکارهایی است که در حال حاضر استفاده میشه در ایران برای مقابله با کرونا. اما روزنامه همشهری 5 احتمال رو درباره نطنز در گزارش خودش بررسی کرده. احتمال اول به نوشته این روزنامه اتفاق طبیعی هست، گفته چون سرعت فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش پیدا کرده بود، در نتیجه حادثه هم ممکن هست رخ بده. دومی سناریویی که این روزنامه بررسی کرده سناریوی حمله هوایی هست که برخی از رسانه‌ها گفتن که توسط هواپیماهای فوق پیشرفته F-35 که اسرائیل انجام گرفته، اما روزنامه همشهری نوشته که رسیدن به نطنز برای این هواپیماها دشوار هست، اگرچه اون هواپیماها مخفی کار هم هستن، یعنی قابل ردیابی در رادارها نیستن. سومین سناریویی که روزنامه همشهری بررسی کرده عملیات نفوذ خارجی هست، گفته به وسیله هک یا ارسال ویروس هایی ممکن هست این اتفاق افتاده باشه. چهارمین سناریو به نوشته این روزنامه خرابکاری داخلی هست. چند نکته مهم رو در بخش خرابکاری داخلی نوشته، تاکید کرده که اساساً بخشی از فعالیت های هسته ایران توسط نیروهای فعال در اونجا لو رفته یا افشا شده یا اطلاعاتش به خارج از کشور درس کرده، تاکید کرده روزنامه همشهری برای این برنامه‌نویسی، گفته این گزینه دور از ذهن نیست. و سناریوی بعدی هم این روزنامه نوشته که تخریب تجهیزات تخریبی هست که بیشتر هم در مواردی از اون استفاده شده بود.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.